بعد از ظهر دوشنبتون به خیر باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 15، اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. از شما عزیزان دعوت میکنیم جهان ورزش رو بشنوید که اختصاص داره به ورزش های راکتی.
جهان ورزش. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه جهان ورزش ویژه رشته های راکتی رو آغاز خواهیم کرد. همونطور که میدونید به هر حال امروز روز دوشنبه هست، 16 تیر 1404 هجری خورشیدی. هفته دیگری آمد و ما در مورد 4 رشته تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. همچنان ایام رو خدمت شما دوستان نازنین شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و میخوایم بریم سراغ رشته های مختلف راکتی. اجازه بدید که ابتدای برنامه عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت همکار بسیار ارجمند، کارشناس بسیار خوب برنامه جهان ورزش راکتی، جناب آقای بهمن اسدی عزیز. آقای اسدی درود بر شما، خیلی خوش اومدید. ایام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما نوروزی شنوندگان عزیز. من هم ایام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که امروز مباحث خوبی رو مطرح بکنیم که برنامه خوبی هم از کار در بیاره.
اشاره کنیم طور باشه، حالا با گذشته از اینکه مباحث داخلی 4 تا رشته رو تقدیم حضور علاقمندان خواهیم کرد، با توجه به اینکه میدونید این روزها رقابت‌های تنیس جام ویمبلدون هم داره برگزار میشه و حتی همزمان با برنامه ما هم رقابت‌ها داره پیگیری میشه، حتما ما در یک بخش مشخص راجع به رقابت‌های ویمبلدون هم صحبت خواهیم داشت. خب اولین رشته راکتی که در مورد صحبت خواهیم کرد رشته جذاب تنیس است. یک بخشی رو با هم میشنویم و انشالله مرتبط با این بخش ارتباطی هم برقرار خواهد شد.
رده‌بندی برترین های ایران نشون میده که شاخص‌ترین تنیسور کشورمون در سایه بین‌المللی صدر جدول رتبه‌بندی ملی رو هم از آن خودش کرده. علی یزدانی که به البرز نقل مکان کرده و از این استان در مسابقات شرکت میکنه، در مجموع تمامی مسابقاتی که سال پیش برگزار شد با فاصله زیاد و امتیاز 6120 در صدره. معین محمدی تنیسور اصفهانی با 4540 امتیاز در جایگاه دومه و سینا مقیمی تهرانی رده سوم رو در اختیار داره. معین معظم از تهران که خوب پیش اومده در رده چهارمه و یونس طلاور از اصفهان در مکان پنجم جای داره. علیرضا نصیری از اصفهان، کیارش حنیفی از آذربایجان غربی، حسام سلطانی از اصفهان و امیرحسین بادی از قم ششم تا نهم هستند و جایگاه دهمی را هم دو هم امتیاز سامیار الیاسی و محمد خوشقلق از تهران در اختیار دارند. در واقع تنیسورهای 5 استان 11 نفر اول جدول تشکیل میدن و سهم دیگر استانها کمتر و پایینتره. از خراسان رضوی سیاوش شیردل 15مه و از مازندران که در تنیس قرقال هم هست سام پازوکی در مکان 21مه. فارس با امیر اصلان منتخب 23 رو داره و بهترین رتبه چهارمحال بختیاری 31 با یونس ملکپور، علی شاهرخی از کرمان و حسن یونسی از زنجان در مکان 50 هستند و آریان چهرازی از خوزستان 59. کاملا پیداست که تنیس در تملک چند استان محدود و به ویژه تهران و اصفهان و خیلی از استانهای کشور حتی در بین 200 نفر اول تنیس ایران حتی یک نماینده هم ندارند.
بله دوستان عزیز، ما میخوایم در مورد تنیس صحبت کنیم. میخوایم بریم سراغ اولین مهمان بسیار عزیز تلفنی برنامه این هفته جهان ورزش راکتی، دوست و همکار بسیار ارجمندمون جناب آقای فرشاد خان صفتی که میدونن عزیزان علاقمند برنامه جهان ورزش راکتی که مدیر محترم تیم‌های ملی تنیس کشورمون هم هستن. ما ان شاءالله دقایق خدمتشون خواهیم بود. آقای صفتی درود بر شما، وقت بخیر، ایام رو هم تسلیت عرض.
آقای صفتی سلام.
سلام عرض کنم خدمتتون، ارادتمند هم خدمت دو بزرگوار جناب آقای نوروزی عزیز، دوست خوبم جناب آقای اسدی و همکاران بسیار صمیمیم در اتاق فرمان. بنده هم این ایام رو خدمتتون و خدمت شنوندگان محترم خوب برنامه‌تون تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم فرشاد خان عزیز. آقای اسدی
بفرمایید. بله خب آقای صفتی، ما قرار بود از 4 تیر ما فعالیت مرکز ملی به شکل به قول معروف دیگه حالا خیلی فعالتر از گذشته بله. آغاز بشه که خب حالا به دلیل مشکلاتی که وجود داشت انجام نشد. ظاهرا ما اردوی 12 ساله رو داریم، 12 سالهایی که مرداد ما یه اعزام خواهند داشت به مسابقات بله. به اصطلاح آسیا. خب اونا قهرمان غرب آسیا شدن، اما هممون میدونیم یه فاصله خیلی زیادی بین مسابقات غرب آسیا و مسابقات قهرمانی آسیا وجود داره. یه مقدار راجع به شرایطی که انشالله مرکز ملی تنیس که فکر میکنم حدود 2 سالی هم از واگذاریش به فدراسیون گذشته و اینکه قرار است در آینده چه برنامه‌ای داشته باشیم از زبان شما بشنویم. سوالات دیگه هم از خدمتون مطرح
میکنم. بله خواهش میکنم. فقط با عزتون من خیلی سریع بگم بحث مرکز ملی تنیس ایران، اتاقایی که برای بخش پزشکی و اقامتی بازیکنان در نظر گرفته شده به اتمام رسیده، تمام تأسیساتش قرار گرفته. ما منتظر این هستیم که اون لوازم جانبیش از جمله تخت، یخچال و تلویزیونش به مرکز برسه. سفارشاتش داده شده که مستظر هستید که در این چند وقتی که کشورمون مورد هجوم صهیونیست قرار گرفت و شرایط تغییر کرد و اتفاقاتی که در حاشیه مجموعه تنیس استقلال مرکز ملی تنیس ایران افتاد دچار خساراتی شد. این خسارات داره توسط زیر نظر فدراسیون تنیس عزیزانی که این مجموعه رو آماده کرده بودن که در اختیار فدراسیون تنیس قرار بدن داره مرمت و بازسازیش انجام میشه و در این حال دارن سیستم تقریبا لوازم درون هر اتاق رو آماده میکنن. من فکر میکنم اگر اتفاق خاصی نیفته جناب آقای اسدی برای بین 1 تا 5 مرداد ما دیگه رسما ما کارمون رو در مرکز ملی شروع کنیم. اما یه اتفاقی که افتاده، یک از اتاقهای ما کاملا آماده است و ظرف هفته آینده بخش پزشکی مرکز ملی تنیس ایران راه اندازی میشه زیر نظر کمیته پزشکی ورزشی ما که مسئولیتش بر عهده جناب آقای دکتر مرشاد پورسعید سونی است. تمامی لوازمش خریداری شده، به مجموعه تنیس استقلال رسیده و جابجا شده، در انبار نگهداری شده و باید این عزیزان اون اتاق رو در اختیار بگیرن و لوازمشون رو نصب کنن. این از با اجازه شما مرکز ملی. البته این رو هم بهتون میگم، با توجه به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران که بعضی از مجموعه ها در روزهای تعطیل بودن، مرکز ملی ما و باشگاه تنیس استقلال هم مستثنا نبودن و تعطیل بودن. اما اردوی تیم ملی زیر 12 سال به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، قهرمان غرب آسیا هستن دختران و پسرای ما. اواخر مرداد ما و هفته اول شهریور ما در سنگاپور باید به مسافه حریفان قدر آسیایی خودشون برن. در سنگاپور 12 تیم حضور دارن، مسابقات قهرمانی آسیاس جناب آقای اسدی، جناب آقای نوروزی. بله. و ما اردومون رو زیر نظر آقای تونی اندرویچ و مربیانمون آقای اسفندیاری برای پسران و سرکاخونه بوده توافی برای دخترها در صدد این هستیم آقای اسدی که از 28 تیر اردومون رو شروع کنیم.
بله آقای صفتی، من چون سوالم هست میخوام این رو بگم که خب ما الان یکی از مواردی که میتونیم راجع به همین تشکیل اردوها بگیم شاید بحث انتخابی ها باشه که خب ما توی مرحله اول برای غرب آسیا انتخابی داشتیم، اما تو این مرحله ظاهراً قرار به انتخابی نداریم. یعنی ما یه مشکلی رو یا معضل بزرگی که توی تنیسمون هست اینه که بین نفرات اولمون توی کلیه رده ها از بزرگسالان گرفته تا یه فاصله خیلی زیادی بین اون گروه و گروه پشتیبان اینا افتاده. به نظر میرسه عدم برگزاری انتخابی یا نداشتن برنامه برای اینکه این فاصله رو کم کنیم، حتی دست خود مربی‌ها و شاید کمیته تیم‌های ملی رو هم می‌بنده. گاهی اوقات شاید نیاز باشه برخی از این بازیکن‌ها رو کنار بگذارن یا حالا دچار معصومیت میشن کنار بمونن. در این خصوص می‌خواستم ببینم برنامه‌تون چیه.
بله ببینیم برنامه‌ای که در رابطه با اینکه بازیکنی در کلیه رده‌های سنی کیفیتش رو برسونه به نفرات برتر هر رده سنی، جناب آقای اسدی، جناب آقای نوروزی، شنوندگان محترم برنامه، میدونید که ورزشی را که دید منبع و اون مأخذش و اون ستون و پایش جزء رشته‌های انفرادی است. اون دیگه ما برای تک تک بازیکنان هیچ فدراسیونی، هیچ کمیته‌ای برنامه‌ریزی نمی‌کنه. اما این ورش هم خدمتتون بگم این انتقاد شاید بر ما وارد باشه که ما باید رقابت‌های رده‌های سنیمون رو در کشور خیلی با کیفیت‌تر برگزار کنیم.
کیفیتش رو ببریم بالا.
بله، کیفیتش رو ببریم بالا. شما خودتون رصد می‌کنید این رشته‌ها، این رده‌ها رو. شما ببینید یه مسابقات رده سنی که برای ما مهم هم است، 12 سال که باید تغذیه‌اش از منبع بین 9.5 سال تا 11.5 سال باشه و خود این 12 سال به 14 و 16 تقریبا منبع تغذیهشون هست. ما تا مرحله 1/8 نهایی تو یکی از مسابقات رده‌های سنمون در کشور تمام نتایجمون 6-0. یعنی اصلا کیفیتی که شما مد نظرتون از اون رقابتی که باید بین بازیکن‌ها باشه وجود نداره.
اما صفتی اتفاقا به جای خوبی اشاره کرده. منظور منم این هست، حالا غیر از اینکه خب خیلی از فدراسیون‌ها واقعا اینجوری نیست، بله پشتیبان، نه من منظورم اینه که بالاخره یه تیم پشتیبان، تیم ب، حالا بالاخره یه سعی میکنم فاصله باشه راجع اینجور برگزاری مسابقات هم برنامه دارم.
ببینید آقای اسدی، ما اگر بخوایم وجدانن یه چیزی، من میدونید که من خیلی با صداقت حرف میزنم، افتخار 22 سال همکاری با رادیو ورزش رو دارم، 23 سال دارم و برای خودم هم یه افتخاری است تا من کار رسانه را رادیو ورزش شروع کردم. خدمتتون عرض کنم که ببینید من یک عقیده ای دارم، سرمربیای تیم‌های کلیه رده‌های سنی ما باید اختیار تام توی انتخاب بازیکن‌ها داشته باشن. در ادوار گذشته که خودم الان تنیس بازی می‌کردم، فدراسیون تنیس تیم ملی انتخاب می‌کرد، میگفت آقای فرشاد صفتی به عنوان مربی تیم ملی بالا سر این تیم بلند شو برو فلان مسابقه رو برو، هیچ فرقی هم نمی‌کرد. اما خارج از شرایطی که الان به وجود اومده، مسابقات بین‌المللی ما از طرف فدراسیون جهانی تنیس ساسپند یا استاپ شده، فعلا متوقف شده، اما بالا بردن کیفیت بازیکن‌ها در سایر استان‌ها قبول کنید، حالا اصلا هم اینجا جای بحثش نیست چون به درازا میکشه، قبول کنید که بر عهده هیئت هاست و هیئت ها باید مربیانی رو بالا سر بازیکنان نخبهشون بذارن، جایی که کم دارن یاری بگیرن از مربیای فدراسیون تنیس یا که استانهای صاحب سبک تر، که مرکز ملی تنیس ایران یکی از رسالتاش آقای اسدی همینه که نخبه رو جمع بکنه بیاره زیر نظره مربیان یا تیم ملی که در مرکز ملی کار میکنن و در اردوهای کوتاه مدت و میان مدت. من خودم مخالف شخصا دارم میگم، مخالف سرسخت آقای اسدی اردوهای بلند مدت بالای 14
برای بچه هم شدنی نیست،
اصلا شدنی نیست. بعدش هم شما تنیس ردای سنی رو آقای اسدی به دو بخش تقسیم کنید. یک بخشی که تنیس ردای سنی رو حرفه‌ای دنبال میکنن خانواده ها بازم دارم میگم و بازم میگم خانواده ها براشون تنیس مهمه، تنیس حرفه‌ای بچه‌شون. یه سری که فقط این که بیان یه رزومه برای خودشون در سطح ایران کسب کنن. در یکی از رده‌های سنی بازم با شهامت میگم تعارفم ندارم، چون مستنده، سند روی کاغذه، هر موقع بخوام خدمتتون ارائه میشه. در یکی از رده‌های سنی انتخابی تیم ملیه، یکی از رده‌های سنی ما نفر اول رنکینگ تنیس ایران جناب آقای اسدی، حالا جنسیتش رو ردش هم نمیگم ولی هر موقع خواستی خدمتون ارسال میکنم، در مسابقات انتخابی ما که خودم بالا سرش بودم نفر هشتم شده. بعد چطوری باید بره تو مسابقات معتبر بین المللی پرچم رو ببره بالا، ببخشید حفظ کنه اول جایگاه ایران رو، بعد یه نگاهی به ست سکو داشته باشه.
شکل برگزاری ردای سنیه دیگه، حالا هر کسی پول داره میره
چند تا مسابقات محترم فدراسیون تنیس گرفته. آقا از دبیر محترم، نایب رئیس محترم، رئیس کمیته مسابقات که هفته پیش مهمان برنامه شما آقای سینا ابراهیم بودن، همه ما، کمیته فنی ما، همه میدونن این داستانو.
بله.
همه میدونن این داستانو، اما کیفیت بازیکنانی که در رده های سنی در مسابقات تنیس کشور شرکت میکنن، همین نکته که شما اولش گفتی، بین نفرات اول حد اکثر، حالا من خیلی خوشبینانه میگم، حد اکثر 4 نفر، از 4 تا حتی 32 نفر اول میان ماه من تا ماه گردون.
بله، فاصله خیلی زیاده.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب فرشاد صفتی، مدیر محترم تیم‌های ملی تنیس. صمیمانه براتون آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم آقای نوروزی، من خیلی خوشحال شدم با شما هم کلام.
زنده باشید. افتخار بنده است آقای صفتی. افتخار بنده است خدمت شما.
خدا
خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خدا
پانزده و 17 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، همچنان با جهان ورزشی راکتی برنامه هفته راکتی خدمتون هستیم و میخواییم خبرهای تنیس رو دیگه جمع جورش کنیم. های اسدی،
بله، خب من فقط اشاره بکنم این بحث مرکز ملی خیلی مهمه.
بله، بله.
حدود 2 سال پیش با سر و صدای فراوانی رو واگذار کردن به فدراسیون. توی این 2 ساله اون فعالیتی که انتظار میرفت انجام نشد، هی مدام هم از مشکلات و ساختار اداری و اینا صحبت میکردن، ای کاش یه روزی بیان بگن آقای مشکلات اداری چی هست و در خصوص درآمدزایی از اونم آقای نوروزی شفاف سازی
بشه.
چون یه دوره‌ای که این همین مرکز ملی رو فدراسیون گرفتن به دلیل عدم پرداخت بدهی های فدراسیون بود، اینو باید بگیم.
درست.
خبر هم چندان زیاد نیست. من فقط اشاره بکنم علی یزدانی در تور جهانی کایسری ترکیه هنوز حضور داره، اونجا مسابقات تو جدول اصلی 2 برد انفرادی رو داشت، خب در آستانه نیمه نهایی به یه حریف اوکراینی باخت. در 2 نفره اتفاق جالبی که رخ داد، همراهی علی با عمار قهبانی بازیکن عربستان.
بله.
که حالا ما یه رقابت‌هایی هم داریم، اما علی و عمار با هم دیگه توی تیم 2 نفره حضور داشتن که تونستن 2 تا برد بسیار ارزشمند داشته باشن. اونها هم توی مرحله به اصطلاح رسیدن به فینال به حریفای اوکراینی باختن، اتفاق خوبیه. علی برای اینکه اون چرخه به اصطلاح اوج آمادگیش خارج نشه در ترکیه به سر میبره. یک کنفرانس جهانی مربیان هم در لیتوانی داشتیم که سام کاظمی به نمایندگی از ایران قرار است اونجا مقاله‌ای رو داره به عنوان سخنران بگه. اینا اخبار مربوط به
دلو.
تنیس ما بود.
خب در مورد رقابت‌های تنیس جام ویمبلدون هم خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که رقابت‌ها به مرحله حساس 1/8 نهایی در واقع رسیده و مسابقات مرحله 1/8 هم از روز گذشته آغاز شد. در حساس‌ترین رقابت‌هایی که برای علاقمندان دنیای تنیس جالب توجه هست، میتونم به پیروزی‌های کارلوس آلکاراس نفر دوم رتبه بندی جهانی اشاره کنم که در یک بازی که داشت گره می‌خورد مقابل اندری روبلف در حالی که دست اول رو واگذار کرده بود در نهایت 3-1 برد، به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. دیگر مسابقه حساسی که میتونم بهش اشاره کنم رقابتی بود که به هر نفر اول تنیس امریکایی ها در حال حاضر تیلور فریتز مقابل تامسون کانادایی برگزار کرد، موفق شد که حریف کانادایی خودش رو شکست بده. امروز هم دو چهره سرشناس دنیای تنیس قرار هستش که رقابت کنن، حدودا از ساعت 16 به وقت ما نواک جوکوویچ آقای اسدی که به هر حال جزء ورزشکارهای کهنه‌کار دنیای تنیس هست به مساف دیمانور استرالیایی خواهد رفت. به نظر میاد کار چندان سختی رو جوکوویچ نخواهد داشت. ساعت 18:50 دقیقه به وقت ما هم بازی یانیک سینر برگزار میشه با گریگور دیمیتروف بلغار که اونم جزء چهره‌هایی است که سالیان سال داره در میت بلغارستان در مسابقات شرکت میکنه. بعید میدونم که یانیک سینر برای این مسابقه مشکل خاصی داشته باشه. فعلا این 3-4 تا فرد برتر دنیای تنیس پیشروی دارن در جدول مسابقات، ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگه باز نکته‌ای از شما بفهمید.
بله، خب این که حالا سینر همچنان مقتدرانه داره پیش میره، به 1/8 هم رسید، احتمال زیادم به قول شما دیمیتروف رو میبره و صعود میکنه. چند تا نکته کوتاه بگم. یکی این که نوواک جوکوویچ برای رسیدن به 1/8 صدومین پیروزی خودش رو این یه رکوردی بود، مثل این که آقای جوکوویچ دست از رکورد شکنی بر نمی داره. کماکان میره یا بردی که آلکاراس به دست آورد 18مین پیروزی متوالیش توی مسابقات ویمبلدون بود. بازی بعدیش هم که خب با کامرون نوری داره، از انگلیس بازی میکنه، روز سه‌شنبه هستش. یه بازی هم بنشلتون با سونگو داره که اونم ساعت 17 امروز داره.
امروز بازی جذاب.
بله، به هر صورت خیلی داغ داره.
حالا جوکوویچ که شما فرمودید، البته خب بعید میدونم که بتونه از پس سینر و آلکاراس در مسابقات بر بیاد، ولی خب در صورت قهرمانی میتونه به 25مین گرند اسلمش هم دست پیدا کنه که الان باز یک رکورد هست دیگه. به هر حال از این جمعی شانس یه رکورد دیگه هم خواهد داشت آقای جوکوویچ.
بله، به هر صورت الان جهان تنیس توی ویمبلدون بسیار داغ، توجه ها زیاده. البته با رسیدن به 1/4 قطعا شرایط خیلی
سخت‌تر خواهد شد و کیفیت رقابت هم بالاتر خواهد. خیلی ممنون، متشکرم. پرونده تنیس رو بستیم و میریم سراغ دیگر رشته جذاب راکتی، تنیس روی میز.
از فردا هفتی به مساف هم میرن تا سومین مرحله از 33مین دوره لیگ برتر تنیس روی میز برگزار بشه. در سالن استاد امیر احتشامزاده تیم های پتروشیمی بندر امام، پالایش نفت آبادان، مناطق نفتخیز جنوب، رعد پدافند هوایی، عقاب نهاجا، پژواک تهران و مقاومت تهران تقابل های خودشون رو برگزار میکنن. 22 بازی برگزار میشه تا تکلیف چهرهای نامدار و برجسته مشخص بشه. فردا 17 تیر تمامی حواسا به جدال پتروشیمی بندر امام و پالایش نفت آبادان خواهد بود که قابل انتظاره نبردی نزدیک و جذاب باشه. از آن سو تقابل این دو تیم و مناطق نفتخیز جنوب هم میتونه بسیار نفسگیر باشه. با افزایش تعداد پینگ پونگ بازان مدعی ایران، حالا رقابت‌های لیگ با گرمای زیادی برگزار میشه و تیم‌ها در برابر هم به شدت با قدرت روبرو میشن و تک بازی‌های فوق‌العاده‌ای هم در راه خواهد بود. در مراحل قبلی لیگ هم بازیکنان شاخص زیادی شکست خوردن و عملاً هیچ بازیکنی حاشیه امنیت نداره و پیروزی راحتی در کار نیست. افشین نوروزی، امین احمدیان، محمد موسوی، امین مهدی کشاورزیان و صدرا درستکار تیم خوب پتروشیمی رو تشکیل میدن. بنیامین فرجی، امیر حسین هدایی، سروش امیری نیا، پویا حیدرپور، آریا امیری و چند نفر دیگه هم برای پالایش نفت آبادان بازی میکنن. علی اکبر حسینی، مهدی نصیری، مهدی معدنکن، میلاد آبیدینیان و چند جوان دیگه هم در تیم مناطق نفتخیز هستن. محمد رضا نشاطی، اشیا لرستانی، محمد حسین داداشی و شایان فولادی برای پژواک کم نمیذارن. جوانانی هم همچون سامران کریمی، پویا دلواری و پویا وفایی هم برای تیم رعد پدافند بازی میکنن. علیرضا رمضان‌پور، احمد جمالو و عارف میرحمدی در تیم عقاب حضور دارند و مومین امیری، علی رسایان و روحام فتاحی برای تیم مقاومت پشت میز میستن. لیگ حتما به توسعه رشته تنیس روی میز کمک میکنه، وقتی امکان دیده شدن رو به چهرهای نوظهور خواهد داد.
بله، میخوایم راجع به تنیس روی میز بیشتر صحبت کنیم و مخصوصا لیگ برتر تنیس روی میز کشورمون، مسابقاتی که قرار هست سالا از فردا طبق برنامه‌ریزی که توسط سازمان لیگ و کمیته مسابقات صورت گرفته آغاز بشه و به هر حال لیگ برتر تنیس روی میز اگه کیفیت لازم رو داشته باشه طبیعتا میتونه نتایج بهتری رو رقم بزنه در تنیس روی میز. همین موفقیت هایی که ما در مقاطع مختلف داریم در تنیس روی میز به دست میاریم به هر حال بخشیش هم زایده اتفاقات مثبتی است که در لیگ رقم میخوره. البته بعضا ما تیم هایی رو داریم عنوان تیم های فعال در عرصه لیگ که حالا در مقطعی هم شاید حضور پیدا نمیکنن در مسابقات لیگ به دلایلی، و حالا خبرهای خوشحال کننده این هستش که همون تیمایی که معمولا پای ثابت حضور در لیگ ها هستن دوباره میتونن برگردن و در لیگ ها آفتابی بشن. و میخوایم صحبت کنیم با یکی از تیمهای فعال چند سال اخیر در لیگ برتر تنیس روی میز کشورمون و میخوایم بریم سراغ جناب ایمان کاظمی نژاد، سرمربی محترم تیم پتروشیمی بندر امام که معمولا جزو تیمای شاخص لیگ ما هم بودن. آقای کاظمی نژاد درود بر شما، وقت بخیر.
آقای کاظمی نژاد سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیز طالب و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای کاظمی نژاد، در مورد شرایط تیم پتروشیمی در آستانه حضور در رقابت‌های لیگ برتر برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید، با علم به اینکه به هر حال پتروشیمی همیشه جزء اون دسته از تیمایی بوده که سعی کرده که این چراغ لیگ تنیس روی میز رو از منظر خودش روشن نگه داره. بفهمید
کاملا درست میفهمید. در حال لیگ برتر کشور ما خب امسال با حضور 7 تیم داره برگزار میشه. خب اتفاق خوبی که افتاده اینه که برادران عالمی هم بازیکنان خوب جوانی مثل بنیامین فرجی، امیر حسین عدایی داخل تیم‌ها پخش شدن و ما فردا شاهد یک دیدار بسیار حساس و دیدنی خواهیم بود در لیگ برتر کشور که فکر می‌کنم تو چند سال گذشته خب اتفاقات خوبی در مسابقات مختلف افتاده، ولی دیدار فردای نفت و آبادان و پتروشیمی بندرعمان یکی از دیدارهای هم حساس هم دیدنی تیم فوتبال کشور خواهد بود. من فکر می‌کنم این اتفاق خوبی تقابل ملی پوشان کشورمون برای ارتقا برای تیم ملی کشورمون هم میتونه باشه این مورد، و این بازی فکر می‌کنم بازی خیلی مهم و حساس خواهد بود.
بله خب نفراتی رو که پتروشیمی خدمت گرفته، حالا اشاره شد به برادران عالمیان، هم نوشاد هم نیما در اختیار شما هستن؟
نوشاد و نیما عالمیان هستن تو تیم ما، افشین نوروزی، امیرزا طارقخانی، امین احمدیان. در تیم مقابل هم خب بنیامین فرجی خب اخیرا خب اتفاقات خوبی رو رقم زده، در حال با حمایت هایی که فدراسیون تنیس روی میز داشته اتفاقات خوبی برای پینگ‌پنگ کشور افتاده. جوانی مثل بنیامین فرجی در سن 14 سالگی قهرمان المپیک، قهرمان جهان رو شکست میده. فکر می‌کنم این تقابل هم خیلی منتظرش باشن. بنیامین تا حالا با نیما نوشاد بازی نکرده حالا تو لیگ ایران، و من فکر می‌کنم اگر
بنیامین تو نفت آبادانه درسته؟
بله.
فردا هم که با شما بازی دارن.
بله بله، فکر می‌کنم این تقابل مداد تقابل خیلی قشنگی خواهد بود برای کل پینگ پنگ کشور، و به هر حال بنیامین فرجی و امیر حسین هدایی که در تیم نفت آبادان هستن تیم نفت آبادان رو بسیار قدرتمند کردن، و این دیدار یکی از دیدارهای میگم حساس و خوب چند سال گذشته پینگ پنگ کشور از دید بنده.
بله بسیار. آقای اسدی بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خب آقای کاظمی نژاد، ما وقتی به لیگ برتر تنیس روی میز توجه میکنیم یه عدد بزرگ به عنوان چندمین دوره جلوش هست، واقعا این انتظارا رو بالا میبره، به ویژه الان با حضور بازیکنایی که الان شما چند تاشون رو اسم بردید، واقعا توقعات از این لیگ خیلی بالاست. به نظر شما تو این چند ساله این لیگ تونسته این انتظارات رو برطرف بکنه یا نه؟ سوال بعدیم هم همینجا میپرسم که یه همچین بازی به این قشنگی که میتونه با یه سری اطلاع رسانی ها با ایجاد جذابیت های مخاطبای بسیاری داشته باشه، یعنی الان خود من شاید یکی از علاقمندانی باشم که دوست دارم بشینم
بازی رو پیگیری کنم.
بله. ولی به نظر میرسه این اطلاع رسانی نشده. یکی راجع به کیفیت و انتظارهای لیگ از زبان شما بشنویم، یکی که راجع به همچین بازی به نظر شما اون اطلاع رسانی لازم صورت پذیرفته یا نه؟
حالا از نظر من با این توضیحات شما آقای اسدی خیر.
ببینید
آقای کاظمی، خب همیشه همه چیز کامل نخواهد بود، در حال نقاط ضعفی هم در هر مجموعه وجود داره، ولی خب فدراسیون تنیس روی میز همیشه برای بازی‌های اینچنینی هم از شبکه ورزش، شبکه سه و اطلاع رسانی خیلی خوبی داشته، و امسال خب با توجه به اینکه شرایط خب شرایط جنگی بوده، شرایط حساسی بوده، این بازی هم فدراسیونی که می‌خواد برگزار بکنه با شرایط خاصی در واقع برگزار کرده و شاید اون اطلاع رسانی لازم هم انجام شده، ولی یه مقدار بعد گسترده‌تر می‌بود و حتما فدراسیون امروز هست و فردا صبح این حتما تدابیری برای قضیه داشته و فکر می‌کنم انجام بشه.
آقای کاظم نژاد، من ایراد